أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث در این مورد بود که در صفحه 138 جناب شیخ فرمودن که اگر کسی انگور رو یا چوب رو به کسی بفروشد و بداند که خلاصه این کارش ساختن خمر است یا ساختن بت یا آلات قمار و امثال اینها، ولی شرط نمی کند و به این قسم نمی فروشد، حالا ببینیم که چنین فعلی آیا جایز است یا حرام از ناحیه بایه. اینجا فرمودن بعید نیست که از راه ادله لا تعاون و عدل اسم و العدوان که دلیل عام هستش بگیم که این کار در حقیقت کار حرامی است که باعث بطلان معامله می شود. وقت بعد اینجا صحبت شد که خب اینجا اعانت که صدق نمی کنه، چطور ما بگیم که آقای اعانت بر اسم داشته و این در حقیقت تخمیر که کار اون شخص مشتری هستش، منتها تناکاری که آقا انجام داد در حقیقت این رو در شرا کمک کرد، او رو متمکن از شرا قرار داد. وقت اگر بگیم اینجا صدق اعانت نمی کنه، بگیم خب از باب تجلی، چون در حقیقت خریدار قصد سو داره و میخواد این رو صرف حرام بکنه، تجلیم به معنی لغوی بگیریم، یعنی قصد خیر که نداره که این چوبا رو ببره مثلا براش آش نزدی بپزه، که این چوبا رو میخواد ببره باش بت درست بکنه، چون قصد سو داره ما او رو در این قصد سو تجلی یعنی جرأت در مقابل مولا به خودش داده و چنین قصد سوی داره، با قصد سو مثلا اشیا رو میخره، انگور و چوب رو خریداری میکنه. و بگیم ما در این شرا اگر او رو در حقیقت کمک بکنیم، در این تجلی به او کمک شده و کسی که شخص رو در فعل متجلا به کمک بکنه در حقیقت اعانت بعد تجلی شده. وقت اینجا فرمودن این هم بعیده، برای اینکه تجلی که شما میگید خب در اینجا باید با قصد باشه، یعنی طرف که میخره چوب رو یا انگور رو که خریداری میکنه فرض بکنید قصد بکنه تجلی را، اما اگه همطور کارش اینه که خم میسازه با این چوبها آلات قمار درست میکنه، صرف ای که قصد نمیشه که. و پس بنابراین اینجا شما این آقای خریدار رو بر چی کمک میکنید؟ مگر این که بگید خب تجلی مرکبه، تجلی دو جز داره، یکی در حقیقت همون جرعتیست که طرف به خودش میده در مقابل مولا که تعبیر اینه که میخواد برسه به حرام با این فعلی که میکنه، یکی هم این که در حقیقت قصد داره، پس یکی وصوله یکی چیه؟ قصده. و شما در قصد در حقیقت به او مثلا کمک میکنید. ایشون میگه خب یه مقدمه داخلی از شما درست کردید، آمدید تجلی رو مرکب گرفتید از شراع به قصد مثلا تجلی، گفتید یه جزء شراع یه جزء چیه؟ قصد تجلیه. و شخص رو در شراعی که جزئی از این مرکب هستش کمک کردید، یعنی در حقیقت شراع به قصد جرأت بر مولا، شراع میکنی به قصد این که خم درست کنی، شراع میکنی به قصد این که تجلی کنی بعد مولا و آلات قمار درست کنی، پس یه شراع یه قصد تجلی، قصد جرأت بر مولا که در ضمن این مصادیق میاد. وقت بگیم خب اینجا پس بنابراین تجلی شد مرکب، مرکب از شراع و یکی همچی قصد جرأت بر مولا، و شمایی که این آقا رو کمک میکنید در حقیقت در این شراعی که مقدمه این مرکب هست، یعنی مقدمه داخلیه و مقدمه ای که جزء این مرکبه، بهش میگن مرکبه مقدمه داخلیه، مثل اجزای سلات، او رو در مقدمه داخلیه در حقیقت چه کردید؟ کمک کردید. یه همچه حرفی. بعد آقای شیخ اشکال میکنه، میگه که دیگه تجلی که قصد نداره، که شما بگید شرا به قصد تجلی، وقت بگید پس بنابراین تجلی مرکب شد از شرا با قصد تجلی، وقت در حقیقت اینجا یه قصدی رو در باب تجلی قرار بدید، بگید طرف که میخره به قصد تجلی میخره. نه، عرفن کارشو میگن تجلیه، و خودش که دیگه نمیاد در این تجلی قصد بکنه تجلی بر مولا رو، که این کارو نمیکنه. و ایشون میگه اصلا اگر این کارم بخواد بکنه، این در حقیقت چیه؟ تسلسله، معنا نداره که قصد بکند قصد تجلی رو. چون اگه اینجور شد دوباره بعد بگیم قصد بکند قصد تجلی رو، پیر تسلسل و تسلسل که پیش میاد، تسلسل هم باطله، یعنی اینکه سلسله علل به یک علت اصلی منتهی نشه و همینطور هی بالا بره، چون سلسله معلولات به هر حال باید به یک علت العللی منجر بشه که دیگه او علت هست و معلول نی، ولی اگه دوباره او علت خودش معلول یک علتی شد، او علت هم معلول یک علتی شد، میگه تسلسله و تسلسل هم که باطله. پس بنابراین نمیتونی بگی که شما ای آقا رو کمک کردی در شرایی که یه جزء از به اصطلاح تجلیه، جزء دیگرش قصد و تجلی، وقت او رو در این جزء مرکب کمک کردی، چون قصد تجلی دیگه معنا نداره از این آقای مشتری. قصد تجلی که معنا نداشت، از او طرف هم شما معنا نداره که او رو در قصد تجلی مثلا کمک بود. یه کسی رو در قصد خودش که کمک نمی کنن، که انسان هر کار رو با قصد و اراده خودش انجام میده. بله ممکنه تحریکش بکنن، تشویقش بکنن، ولی اینا معداته، اون قصد و اراده مربوط میشه به خود فاعل. یه حالا تتمه بحث دیروز بود، یه خود مغلقه، حالا عنایت کنی تکمیل کنیم بعد بحث بعدی. میفرماد به این که ولکن الحکم به حرمت الاتیان به شرط الحرامه توسلن اله قدیم، نه گفتیم این لاکنه استضا که از حرف اضافن اینا میشه، که بگیم که شرط حرام حرامه، مقدمه حرام حرامه، عیب نداره، شرا میشه مقدمه تخمیر، وقت مقدمه حرام که حرامه، شما نمیتونید طرف رو در شرا کمک کنید. اما اگه گفتید خیر مقدمه حرام حرام نیستش، خب بعد حرمت رو از راه تجلی درست کنی، یعنی طرف رو در این تجلی و در این سوء قصد شما کمک کردی، این سوء قصد داشته با این خرید میخواد بود درست بکنه، این میشه کمک بر تجلی. ولیکن الحکم، ما حکم بکنیم به حرام بودن اتیان به شرط حرام، اتیان یعنی مثل اشراع انگور، خریدن فرض کنین انگور که بیاورد شخص مشتری شرط حرام رو، یعنی همین مقدمه رو بیارد، یعنی مثلا انگور رو بخره برای خم، توسلن الیه، توسلن مفعول له میشه، یعنی برای رسیدن به حرام. خب این قدیم نه، این گای مورد من قرار میگیره رو مبنایی که میگه مقدمه حرام حرام نیست. خب الا من حیث و صدق تجلی، مگر از حیث این که بگیم به ما نهنفی تجلی صد میکنه، یعنی آقای خریدار داره به خودت جرأت بر مولا میده که یه انگور رو بخره برای خم، به خود جرأت بر مولا و اینها دار. خب ولبی هم که لیس اعانتن علیه، اینجا صد میکنه تجلی، ولبی لیس اعانتن علیه، ایشون میگه، میگه تجلی از ناحیه مشتری هستش، ولی از اون طرف بی که بایع میکنه، بی شخص بایع لیس اعانتن علیه، اعانت بر تجلی نمیتونه باشه. و این کان اعانتن علی شرا، هرچند اعانت بر شرا، چون تجلی مربوط میشه به خود او مشتری که خبص باطن دارد و قصد سو داره، ما او رو در قصد سو کمک نمی کنیم، او رو در شرا کمک میکنیم. به لیس اعانتن علیه، یعنی بلی تجلی که معنی تجلی قصد سوه. و این کانه، اگرچه این شرا اعانتن علی، و این کانه یعنی این بی میباشد اعانتن علی شرا، اعانه بر شراه، نه بر خود تجلی که معنی کردیم به قصد سو. الا انهو خو ای آقا رو شما کمک کردید در شرا، نه بر خود آنت که عبارت بود از قصد سو. الا انهو، ولی چه کنیم که انهو فی نفسه لیس تجلیان، شرا فی حد نفسه، یعنی شرا بدون قصد تجلی. نیجور معنا کنید، شرا بدون قصد تجلی لیس فی نفسه تجلیان، ای که نمیتونی بگی که به خودی خود این تجلیه. اگه شرا بکنه و تجلی هم قصد بکنه، بله یعنی سوء قصد داشته باشه با این شرا، این میشه تجلی. پس تجلی شد بسیط یا مرکب؟ مرکب شد. فإن تجلی، برای این که تجلی که مرکبه، یحصل بالفعل، یکم المتلبس بالقصد، حاصل میشود با فعل. فرض کنید خرید انگور، المتلبس این فعل بالقصد، قصد یعنی قصد توسل به حرام، که ما قصد توسل به حرام اسمش رو گذاشیم چی؟ قصد سوء، سوء قصد. این رو میخره به قصد رسیدن به حرام، به عبارت اخرى این رو میخره به قصد تجلی بر مولا. خب و توهمون، حالا اینجا کسی میگه آقا جان من، بالاخره شما یه شرا دارید، یه قصد توسل به حرام دارید که اسمی رو گذاشتی چی؟ تجلی. پس تجلی مرکب شد، شرا به قصد توسل به حرام. من در شرای آقا رو کمک میکنم، اما قصد توسل به حرام مال خودشه، مال مشتریه. خب این مرکب شد، من در جزء اول این مرکب که امر حرامی است به او کمک کردم. اینجا چه میگید شما؟ ایشون میگه خب اگه حرفو بزنید، ما میگیم که نمیتونیم بگیم که آقای مشتری دو کار میکنه، یکی شرا، یکی قصد و تجلی. اصلا قصد تجلی دیگه معنا نداره، برای اینکه تجلی خودت چیه؟ قصد به حرامه. اگه بگه قصد تجلی، دوباره آمدید گفتید قصد میکند، قصد سورا، قصد سورا قصد میکند، وقت این مشکل تسلسل به وجود میاره. ببینید عبارت رو، و توهمو ان الفعله، کسی توهم بکند که فعل یعنی خریداری، خریداری آقای مشتری یا خرید مشتری، این مقدمتون لهو یعنی مقدمه داخلیه، یعنی جز لهو یعنی برای تجلی. بگید که شرا جز است یعنی مقدمه داخلیه است، لهو برای تجلی. فیحرم الاعانه، پس اعانت از ناحیه معین که ای بایع باشه حرامه، برای اینکه اعانت خود به چی؟ به فعل که شرا باشه. یه جزش هم مثلا تجلی بود، یعنی قصد توسل به حرام، او یه جزش بود. فرضاً ما او رو در شرا کمک کردیم که جز داخلی این تجلی هستش، این توهم مدفوع دفع شده است به این که و انهو لم یوجد قصد الی تجلی، ایشون میگه از ناحیه مشتری یافت نشده است قصد به تجلی. تجلی دیگه خودش تجلیه، اگه بگوی تجلی رو قصد میکنه، دوباره باید بگی که او قصد رو باید قصد بکنه، قصد بکنه تجلی رو، دوباره قصد بکنه قصد تجلی رو. لم یوجد قصدی به تجلی از ناحیه مشتری حتی یحرم، تا حرام باشد. چه حرام باشه؟ این قصد تجلی. او بیه بیه قصد تجلی که حرامه، وقت مقدمش که شرا باشد اونم چیه؟ دقیق فهمودید؟ اونم حرامه. پس بنابراین دو چیز شد، یکی قصد و تجلی، یکی شرا. خب این مرکب دو جز داره، قصد و تجلی، شرا. ما رو در شرایی که جز اولین مرکب حرامه کمک کردیم. ایشون میگه نه دیگه قصد و تجلی اینجا معنا نداره، همون شرایی که میکنه در حقیقت میخواهد خم بفروشد، این خودش عرفاً بهش میگن چی؟ تجلی. قصد و تجلی یعنی چه؟ بله، یاف نشده است در حقیقت و در واقع قصدی نیست به تجلی از ناحیه مشتری حتی یحرم، تا بگی که این تجلی حرامه. پس اگر کسی ای رو در تجلی کمک بکنه، یعنی در شرایطی که جزء تجلی کمک بکنه، اونم بشه حرام. میدونی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اینجا خود اون مرکب حرام نیست تا بگی جزشم مثلا حرامه. اگه مرکب حرام بود و جزشم حرام بود، ولی اینجا مرکبی اصلا در کار نیست. و الا الا علت این لم یوجده، قصدی به تجلی نیست. و الا لازم تسلسل، و الا تسلسل لازم میاد. تسلسل به این صورت که مشتری قصد بکند خلاصه تجلی را، و اگر قصد بکند تجلی را، دوباره بر میگردیم میگیم که قصد تجلی را باید قصد بکنه. تجلی هم در قصدی نیست که، همطور عرفن به این میگن جرأت بر مولا کرد و جریه بر مولا شد. و اگه قصد بکند تجلی را، دوباره میگیم باید قصد بکند قصد تجلی را، دوباره قصد بکند قصد تجلی را، و هاشد آفیت تسلسل. حالا شهیدی هم گفته که این تسلسل اینجا ما نفهمیدیم چطور میشه بود. آقای پایانی به نحوی تسلسل درست کرده، آقای تبریزی درست کرده، اینا قبول میکنن تسلسل رو به همین شکل، یه حالا بیشتر معطلش نمیشیم. خب ففهم اصلا آقای شیخ میگه که بابا اصلا کی گفت تجلی حرامه؟ از اساس ما بگیم تجلی که حرام نیست که. اگه تجلی حرام شرعی بود مقدمش هم که کمک به شرایع، اونم برفرض شما قبول بکنید بگید تسلسل نیست، این ففهم فرض بینه که اگر بگید تسلسل هم پیش نمیاد و تجلی رو مرکب بگیرید، بگید اگر در جزی از این مرکب حرام شما به شخص کمک بکنید، او رو در مقدمه داخلی حرام کمک کردید، پس مرتکب حرام شدید. خب ایشون میگه این مرکب اصلا حرام شرعی نیست که، اگرم باشه به قول آقای تبریزی این مستحق عقوبته، استحقاق داره، استحقاق غیر از فعلیته. و عقلا مذمتش میکنن که شیخ تو رسائل میگه، میگه تجلی قبح فعالی داره، و هر چیزی که عقلا بگن که قبیحه، شارع ممکنه میگه مستحق مذمته، ولی استحقاق غیر از فعلیته. به تبع عقلا، و عقلا وقتی مذمت میکنن میگن چرا بر مولا جرأت کردی، چرا به قصد تخمیر انگورا رو خریدی، خب این استحقاق مذمت داره، این در حقیقت امر عقلیه. اما این که بگیم حرام شرعا تا در نتیجه شرع هم بشه حرام، تجلی که حرام شرعی نیست که، تو مقدمش بشه حرام به تبع خود زد مقدمه. اینم حالا حرفایی بود که اینجا زده شد. و از اون طرف هم بگیم که اعانت هم اینجا سد نمی کنه بر جزء الحرام. اعانت وقتی است که خود حرام اون مرکب حرام باشه، اون مرکب که حرام نشد اعانت بر جزءش هم اعانت بر اسم نیست. این فهم و مطالعه بفرمایید. خب نه، حالا اینجا استدراکیه، بله ما نوکر دلیلی، بالاخره آقا جون از راه نمیدونم اعانه بر مقدمه حرام نشد، از راه اعانت بر تجلی هم نشود، اما راه دیگری دلیل خاص، مثلا یک نص خاصی بیاد بگه که آقا شما انگور رو اصلا نکارید به قصد خمره، ولعن الله قارسه ها، لعن الله بایعه ها، اگه اینجور تعبیرات باشه سمن و طاعت، بعد اینا هم اکتفا میشه به مورد نص، مثلا در باب خشب که دیگه اینجور تعبیرات غلیظ و شدیدی نیامده که به خدا لعنت کند کسی را که چوب رو میفروشد به قصد اینکه طرف باش آلاف قمار درست بکنه. مثلا اگه همچین نصوصی داشتیم فبها، اگر نبود وقت نمیتونیم از باب مقدمه حرام، اگه مبنامونی بود که مقدمه حرام حرام نیست و از رای آنت درستش بکنیم، کار لعنه میشه و بالاخره باید بگیم که اصالت الاباحه جایز میشه. نعم لو ورد النهی بالخصوص هم بعض شروط الحرام، اگر نهی به خصوصه وارد شد، یعنی نهی خاص داشتیم نه به عنوان ادله لا تعاونوا و اینا، از بعض شروط حرام، مثلا فرض و شروط یعنی اون مقدمات، مثل قرص برای خم، کاشتن درخت انگور برای خم که لعن الله قارصه ها داره، خب در این صورت دخل اعانت علیه فل اعانت علی الاسم، معلومه که اعانه کردن علیه یعنی بر این بعض شروط حرام در حقیقت اعانه بر چیه؟ بر خود اسمه، نه اعانه بر تجلی، اصلا اعانه بر اسم کردی و اعانت بر گناه داشتی. کما انه باز چنین است، لو استدللنا به فهوا ما دل علا لعن الغارس علا حرمت تملک لتخمیر حرم الاعانت علیه ایزن بالبی. خب اگر ما استدلال بکنیم از راه اولویت، فهوا یعنی مفهوم اولویت، اون دلیلی که دلالت دارد بر لعن غارس، روایات میگه که لعن الله غارسه ها، استدلال بکنیم علا حرمت تملک لتخمیر، بگیم آقا این دلالت میکنه بر این که مالک شدن برای تخمیر حرامه. یعنی وقتی میگه بکاری حرامه، خب به طریق اولا انسان مالک بشه، یعنی بخرد برای تخمیر، به طریق اولا چیه؟ حرامه. اگه اولویت رو استفاده کردید، هر اعانت و علیه ایزن بل بی، کسی بخواد اعانت بکند بر این تملک، اونم چیه؟ بل بی میشه حرام. همین چجوری درست کردیم؟ گفتیم که کارندش این مرتکب حرام شده، به طریق اولا کسی که مالک میشه برای تخمیر، اینم مرتکب حرام شده، فسی حرام شد. تملک برای تخمیر حرامه. حالا کسی اگه آقا رو در تملک برای تخمیر کمک بکنه، اونم میشه چی؟ حرام، چون تملک لتخمیر حرام شد به طریق اولا، پس مقدمه این حرام هم میشه حرام، که عبارت بشه از اعانت بر این به اصطلاح تملک. فتح السلام ما ذکرنا، البته از راه مقدمه حرام درست نشد و به دلیل خاصن و اولویت توی حرفا درست شد. خب حالا یه نکته به عنوان فتح السلام میگه، ولی در واقع میخواد یه شرطی رو گوشزد بکنه. میگه کار شما وقتی برش آن سد میکنه و به شما بگن معین، که آقا قصد صرف در حرام داشته باشد. اگر قصد صرف در حرام نداشت، شما معین بر اسم محسوب نمیشید. مثلا قصد ساندیس چیز دیگری، بعد ممکنه تبدل رأی پیدا بکنه. اینم در ضمن کلمات معلوم شد، دوباره تصریح میکنم. فتح السلام ما ذکرناه ان قصد الغیر، متأثر شد از ما ذکرناه که قصد غیر یعنی مشتری، به فعل الحرام میتونید هم کلی معنا کنید، هر کسی از جمله مشتری قصد بکند فعل حرام را، این معتبرون قطعاً فی حرمت فعل معین، معتبر از قطعاً در حرام بودن فعل معین. یعنی اگه فعل کمک کار بخواد حرام بشه، این شرط چیه؟ اینه که آقای خریدار او رو به قصد چیه؟ حرام بخره. قصد بکند غیر فعل حرام رو، مثلا تخمیر رو از این خریدن، این معتبرت در حرمت فعل معین. و ان محل کلام هی الاعانه، باز روشن شد مطلب دیگری که محل کلام ما اعانت هست، علا شرط الحرام، شرط یعنی مقدمه حرام، اونم به قصد تحقق شرط، به قصد اینکه شرط یعنی تملک مشتری، بله به قصد اینکه تملک برای مشتری حاصل بشه، دون المشروط. ما قصد نمی کنیم حاصل شدن مشروط رو، یعنی حاصل شدن مشروط لازم نی، همین که قصد داشته باشه حاصل شدن تملک مشتری رو، فعلا مقدمه اول اینه، اعانتش میکنی بر شرط حرام، و این اعانت به قصد تحقق شرط هست دون المشروط که تخمیره، نه که اونو قصد نمی کنی، یعنی لازم نیست اونو قصد بکنی، همین که مقدمه رو قصد بکنی بهش بدی میشه حرام. خب و انها یعنی اعانت بر به اصطلاح شرط، هی هل تعد اعانتا علی المشروط، اینم که حالا ضمیر رو انها آورده، خب به خاطر اعانته، این اعانت آیا شمرده می شود اعانت بر مشروط فتحرم و املا. آخه ببینید ما اعانت بر مشروط که نمی کنیم، اعانت بر چی می کنیم؟ بر شرط میکنیم که مقدمه باشه، یعنی تملک، اما اعانت بر خود مشروط نمی کنیم. حالا ایشون میگه این اعانت بر شرط یعنی بر تملک، آیا اعانت بر مشروط هم محسوب میشه؟ یعنی بر تخمیر فتحرم و وقت اعانت بشه حرام ام لا؟ البته خب یا نه، فلا تحرم، بگی اعانت حرام نیست، مالم تثبت حرمت و شرط، حرف خوبیست. ببینید اگه گفتید که خود شرط حرامه، خب اعانت بر شرط هم میشه چی؟ حرام. اما اگه شرط رو حرام ندانستید، حالا از باب این که میگید مقدمه حرام حرام نیست، یا میگید مقدمه تجدی نیست، بالاخره شرط حرام حرام نشود، وقت اینجا یه خورده مشکل دارید، وقت بعد از این را وارد بشید بگید که آیا اعانت بر شرط، اعانت بر مشروط هم هست یا نیست. که اگه اعانت بر شرط غیر مستقیم اعانت بر مشروط باشه، خب مشروط که قطعا حرام تخمید، پس اینجا از این باب شرط هم میشه حرام، نه از باب اعانتو نه از باب تجدی، از باب این که اعانت بر شرط فی الواقع اعانت بر مشروطه. عبارت ها دقت کنید، و انها یعنی این اعانت بر شرط هل تعد اعانتا علی المشروط، آیا عرفن اعانت بر مشروط یعنی تخمیر محسوبه و تحرم این اعانت املا، یا نه بگیم اعانت بر مشروط نیست و حرام نیست املا. فلا تحرم، خودش میگه فلا تحرم مالم تثبت حرمت و شرط من غیر جهت تجدی، فلا تحرم یعنی اعانت، در نتیجه اعانت حرام نیست تا وقتی ثابت نشده باشد حرمت شرط، یعنی حرمت تملک مشتری من غیر جهت تجدی، یعنی اگه نه از ناحیه تجدی، مثلا از ناحیه این که مقدمه حرام حرامه، از اون ناحیه اگر درست شد شد خب، و از تجدی هم که نشد، وقت پس منو ببرد از ناحیه مشروط و علیه وارد بشیم، یعنی به اصطلاح مشروط یکیه، خیلی راحتت خیال راحت باشه، یکیه که دوتانی نه، اینا یکی میشه. گاهی وقتا شیخ تعبیر به شرط میکنه، شرط در کتابا یعنی هم مقدمه که تملک باشه، ذل مقدمه میشه مشروط که تخمیر باشه، چه بگی شرط چه بگی، چون حسابش نه که وقتی شرط حاصل نشونم حاصل نمیشه، مثلا اگر شرط منحصر باشه، ازا تعبیر میکنن به شرط و مشروط. بعد وقتا مقدمه جنبه شرط داره دیگه، برای ذل مقدمه یعنی شرط تحقق ذل مقدمه، دی حساب بهش میگن شرط. اینا تفنن در تعبیره. چرا بحث کردیم، حالا جناب شیخ میگه اگه اون مبناتون بود مشکل ندارید، این مقدمه حرام حرامه، اگه مبناتون تجلی شد مشکل ندارید، اگر این دوتا نشد دلیل خاصم نبود که بگه لعنه و فلان، وقت میریم سراغ چی، این که بیایم از این را درست کنیم، آیا عرفن اعانت بر شرط اعانت بر مشروط هم هست یا نیست، چون مشروط که قطعا حرامه، بیایم بگیم غیر مستقیم وقتی اعانت بر شرط بکنی کنه اعانت بر مشروط کردی، یا وقتی بر مقدمه کنه بر ذل مقدمه، وقت از این را درست کنیم. و اگر دلیلی نداشیم که مقدمه حرام حرام است و دلیلی نداشیم که از باب تجلی حرامه، این راه حل ما بشه، دلیل خاص هم مثلا نبود، این راه چهارم میشه. اینا همش تنزله دیگه. خب ببینید، فلا تحرم یعنی اعانت بر این به اصطلاح شرط حرام نیست تا وقتی که ثابت نباشد حرمت شرط از غیر جهت تجدی، یعنی تا وقتی حرمت شرط رو ثابت نکردی از غیر راه تجدی، مثلا از راه این که مقدمه حرام حرام است ثابت نشد، وقت و ان مجدد بیع العنب، و بگیم که مجدد به عنب ممن یعلم انهو، به کسی که، ممن یعنی به کسی که، یعلم انهو دانسته می شود که این مشتری سید الهو خمرا، به زودی رو خم میکنه، مندون علم به قصدهی، اینجا نکته دارا، بدون این که ما علم داشته باشیم به قصدهی، یعنی به قصد این به اسلام مشتری، ذالکه یعنی جعل خمرا از ناحیه این شرا، لیس محرمن اصلا، این فعل ما حرام نیستش. ببینید میفروشیم به کسی هم که سیج الوهو میفروشیم، ولی نمیدونیم که قصدش خم هست یا نیست. اگر بدانیم قصدش خمره، خب بعد کمک بر مقدمه فی الواقع کمک به ذل مقدمه بشه. اینا رو خوب دقت کنید و بحث اجتهادیه. خب مشکل حله، حرامه، اما فرض اینه که این خمسازه، ولیکن ما نمیدونیم که اینا رو میخواد خم بکنه یا نکنه، لعل برای جهت دیگه ای دفعه میخواد مصرف بکنه، ساندیس قیمتش مثلا بالا رفته، خب وقت اینجا فروشش به هیچ وقت حرام نمیشه. برای اینکه شما به چه دلیل میگه حرامه؟ او که قصد صرف در حرام نمی کنه، ذل مقدمه که حرام نیست، پس اینم حرام نشود. بله، همین که احراز نکنی صرف در حرام کافیه. وقت ایشون میگه اینی که بعضیا گفتن که در حاشیه ارشاد محقق گفت که این سبب میشه که خیلی معاملات مردم زیر سوال بره، برای اینکه به کسانی میفروشن که اینا معمولا صرف در فساد و حرام میکنن. میگه حرف درستی نیست، معمولا صرف در حرام میکنن که مانع صحت بیع نیست که. ما باید بدانیم صرف در حرام میکنه، باید بدانیم قصد صرف در حرامه، بلا خیلی معاملات تو بازار مشکل پیدا میکنه. همه که هرچی بخره که نمیخواد بره در راه صحیح به کار ببره، یه حرف بدی هم نیست. ببینید فرماد مجدد بیع عنب یا امثال عنب به کسی که به زودی یجعل و خمرا، اما من دون العلم از ناحیه بایه، من دون العلم به قصده ذالک من الشراء، این خمر رو از شراء قصد نمی کنه. خب این گونه بیع لیس محرما اصلا، اصلا برای بایه حرام نی، لا من جهت شر که تملک باشه، چون این تملک برای مشتری که حرام نیست که، ما نمیدونیم قصد صرف در حرام داره، نه ناحیه شر که تملک باشه، ولا من جهت المشروط که شراب سازی باشه، اونم که معلوم نی. پس چرا بگیم که این کار بنده حرامه؟ این تملیک ما، این بیع ما، نه کمک بر شر شد که حرامه و نه کمک بر مشروطه که اونم حرام نیست. هیچ کدومش حرام نیست. حالا اینا بعدا احتمال داده شده، ولی از باب امر به معروف ممکنه، ولی حالا بگیم اینم موجب بطلان بیه. حالا بعضیا دارن که به یه جور افراد اصلا چیز نفروشید تا دوکوفونشون مثلا تعطیل بشه، کارشون لعن بشه، این حالا عناوین ثانوی میشه. خب ببینید، و منزالک، این منزالک یعنی این که گفتیم که قصد فعل حرام در مشتری معتبره، قصد فعل حرام در مشتری معتبر است تا بیع بایه هم بشه حرام. در حرمت فعل بایه قصد مشتری در حرام به اصطلاح شرطه، و اگه مشتری قصد در حرام رو داشت، خب این کار مشتری هم میشه بایه هم حرام. و من ذالک یعلم ما یعنی اشکالی که فی ما تقدم، اشکالی که در ما تقدم هست، از حاشیه ارشاد مطلبی گفت آقای محقق که انهو لو کان بیع العنب، ایشون گفت اگر بیع عنب ممن یعمله خمرن، به کسی که او رو خم درست میکنه، ان کان اعانتن، آقای محقق گفت به صرف این که کسی رو بهش بگیم که خم درست میکند اگر اعانت شد، لازم من از معاملت اکثر الناس، این لازم میاد که معامله اکثر مردم ممنوع بشه. آقای محقق آخر نظرش این بود که اشکال نداره، بعد این مطلب رو فرمود. آقای شیخ میخواد به ایشون اشکال بکنه، میگه نه لازم نمیاد که اکثر معاملات اعانت بشه اینا، برای اینکه اکثرا که نمیدونیم صرف در حرام میکنن که، ولو حالا جامعه فاسده فلانی حرفا. معلوم شده بارش؟ پس از این مطلب روشن بشه که حتما قصد مشتری دخیله. تو سطر بالا هم خواندیم ان قصد الغیره لفعل الحرامه معتبرون قطعا فی حرمت فعل معین، وقتی فعل معین حرام میشه که ما آنو علیه بدونیم قصد داره صرف در حرام رو، اما این قصدش برای ما محرز نی، ولو این که خماره، ولو این که فلانه، اشکال نداره. ثم ان محل الکلام، محل کلام فی ما یعد و شرطن للمعصیت صادرت عن الغیر. خب بحث ما جاییست که معصیت صادر از غیره، که ببینیم حالا کمک به مقدمش مثلا حرام یا حرام نیست. بله، بحث در معصیت صادر از غیر است که کمک به آنم میشه حرام یا به مقدمش. بنابراین دوباره میخواد اشکال به شیخ طوسی بکنه، فما تقدم من المفسود من حرمت ترک بذل طعام، که ایشون گفته است حرام از ترک بذل طعام لخائف تلف، کسی که میترسیم تلف بشه اگه بهش طعام ندیم، این ترک بذل، این بخل مثلا حرامه. مستندن، در حالی که ایشون استناد میکنه الی قوله علیه السلام من اعانه کسی که اعانت کرد علا قتل مسلمه، ببینید ترک طعام رو به منزله اعانت گره و گفت مثل که ما ای رو در یک معصیتی کمک کردیم. ایشون میگه محل و تعمله، این محل تعمله، برای اینکه خب حالا ما بهش غذا ندادیم مثلا فرد بکنی که تلف بشه، ما او رو در معصیت که کمک نکردیم، که ما ترک طعام کردیم، چه کمکی کردیم به قتل این آقا؟ اگه به قتلش کمک بکنیم بعد قتل کسی این میشه حرام، ولی این در اثر گرسنگی مثلا مرده. بله من یه گناهی کردم که به داد مظلوم نرسیدم، گرسنه رو سیر نکردم. حالا اونو حرفایی است که ببینیم چه جوری میشه. خب همینا رو میخواد اشکال کنه ایشون، میگه از باب اعانت که شما اینجور اخیشون استدلال کرد. ببینید شیخ طوسی حرفشی بود، گفت ترک بعض طعام لخائف تلف، این بحثش بود، بعدم دلیل رو اعانه علا قتل مسلم گره، یه اعانت بر قتلی. بله یه از باب این که ترک کردی طعامو به کسی ندادی، این به دلیل خاصه. چرا میگه اعانته بر قتله؟ نه، همی که ترک طعام کرده خودش حرامه، اما دلیل رو من اعانه علا قتل مسلم نگیرید، چون اعانت بر معصیت حرامه، یعنی اعانت بر قتل. یه قتل که الان مستند به من نمیشه که شما فقط ترک طعام کردی، حرف اینه. این دلیل رو نباید ایشون اعانت بگیره، این محل تأمله. الا ان یرید الفهوا، مگر اینکه ایشون اراده بکنه فهوا رو. حالا فهوا رو من در یه جمله جمع جوری نوشتم، شما میخواد یادداشت کنید بعد روش فکر کنید. حالا در صورتی که مثلا اینجوری بگیم، در صورتی که کمک به قاتل با دادن اسلحه به دست او که جزء العلت است، با دادن اسلحه به دست او که جزء العلت است، اعانت بر حرام است به طریق اولا خودداری از دادن طعام به غیر، خودداری از دادن طعام به غیر که در معرض تلف است حرام است، چون تمام العله برای قتله. حالا مثلا یه اولویت اینجوری درست کنیم، بیایم بگیم یه جای جزء العله رو شارع اعانت دانست، تو عصار رو میدی دست آقا، آهن رو میدی دست آقا، میزنه کله فلانی رو میپاشونه، به هر حال که شما تمام العله نبودی، جزء العله بودی، ولی اینجا مثل که تمام العله ای، یعنی اگه غذا رو میدادی واقعا جان سالم به درد میبرد. آره کلش نمیشکست، ولی باز جزء العله، اگه دست آقا نبود کلش نمیشکست، بله اون میله رو زمین میافتاد. ولذا استدل فی المختلف، الذا یعنی چون اعانت اینجا صد نمی کنه، آقای شیخ طوسی در باب این که به خائف تلف طعام ندی معصیته از راه اعانه وارد شد، اما استدلال میکنه علامه در مختلف از راه دیگری، علامه به دلیل دیگری غیر از اعانه بر قتل تمسک میکنه. بعد حکایت ذالک عن الشیخ استدلال میکنه به وجوب حفظ نفس، این بعد میگه حفظ نفس محترمه معل قدرت چیه؟ واجبه. وجوب حفظ نفس معل قدرت و عدم الضرر، این ما عدم الضرر یعنی اگه برای خودمون ضرر نداشت حفظ نفس محترمه واجبه. خب یه وقت میگه خودمون بخوایم حفظ بکنیم خودمونو میکشن، فرقی نمی کنه، بچه خودمونو میکشن، در این صورت دیگه وجوب حفظ ساقطه. پس از راه این که حفظ نفس محترم واجب هستش بگیم باید طعام بدی، نه از باب این که بگیم که اگه طعام ندی اعانه کردی بر قتل و اعانه بر قتل مثلا حرام، اینجا اعانت نمیگم. خب ثم انه یمکن تفصیل فی شروط الحرام المعان علیها، حالا نکات خوبی هم شیخ اضافه میکنه. ببینید ممکنه حالا ما اگر گفتیم که خلاصه اعانت بر شرط حرام حرامه، باید ببینیم شرط از چه قبیلیه. هر اعانت بر شرط حرامی هم که حرام نیست که، اینا موارد فرق میکنه و یکی که دوباره تقریبا اینا رو تکرار میکنه. فرماد که ثم انه یمکن و تفصیل فی شروط الحرام المانع علیها، تفصیل بدیم در مقدمات حرام که این مقدمات حرام اعانت میشه برش، تفصیل بدیم بین ما ینحصر و فاعدته، فاعدته یعنی فایده این شرط حرام منحصر است و منفعته منحصر است عرفن فی المشروط المحرم، یعنی هیچ فایده دیگری غیر از مشروط محرم برش مترتب نمیشه. مثل همین عصایی که تو درگیری به طرف میدی که حصول العصا مساسه شدن عصا فی ید ظالم المستعیر لها، خب ید ظالمی که استعاره میکنه دی عصا رو از شما من غیرهی، یعنی آریه میگیره، آریه به معنی میگه به من بده مثلا، خب میشه آریه لذر به احده. خب اون موقع عصا چی کار دیگه ازش میاد؟ اون موقع توی درگیری و این عصبانیت جنون‌آمیز فقط کشتن ازش میاد. پس این فایدهش منحصره در چیه؟ در حرامه. اینجا باید دیگه مقدمه حرام رو نباز شما اعانت کنید. فَإِنَّ مِلْكَهُ لِلْاِنْتِفَاعِ بِهَا، مالک شدن این ظالم نسبت به انتفاع به این عصا، انتفاع رو مالک میشه نه خود عصا رو، چون کسی که چیزی رو به کسی آریه داد میدونید حق انتفاع داره، چون ازش نفع ببره استفاده کنه. در این زمان انتفاع جایی رو میگن که شی سالمه و نفعی ازش میبرن، مثل سایه درخت میشینه از سایه استفاده میکنی، دیوار همینجور از عصا مثلا انتفاع میبره. فی هاز از زمان این ملکیت آقای ظالم نسبت به انتفاع ینحصر و فائدته، فایده این ملکیت انتفاع عرفن در زر فقط کار ازش میاد. و کذا من استعار کسن لیش بر خمره فیه، کس که آریه میکند یه ظرفی رو که تو شراب بخوره، الان میخواد شراب بخوره، هی مستربه میگه ظرف تو بده به من یک لیوان شراب بخورم، دیگه برای این کار میشه قطعا حرامه. خب بین ما ینحصر و بین، فرق بذاریم بین این مورد و بین ما لم یکن کذالک، یعنی فایدهش منحصر در حرام نی، که تملیک الخمار للعنب ما نهنفی، تملیک بکنیم آقای خمار رو نسبت به عنب، یعنی عنبان رو بهش بفروشیم. فان منفعت تملیک، منفعت تملیک از ناحیه ما و فائدته غیر منحصر عرفن فی الخم، ای فقط فایدهش منحصر در خم نی، حتی اندر خمار، ممکنه خمار گفتم چیز دیگری درست بکنه، بله سرکش کنه ساندیس کنه. فیعد الاول عرفن، بنابراین اولی که فایدهش منحصر در حرام شد اعانتن علل مشروط المحرم، ای حرف جدیدی بود، و یعنی که ان اعانت بر این مقدمه میشه اعانت بر، آخه حرفایی که شیخ زد و از باب اعانت بر مقدمه حرام و نمیدونم چیزای دیگه و مقدمه حرام حرام وارد نشد، بگیم چون مشروط حرامه شرط هم میشه حرام، و یه جا با کمک به شرط در حقیقت کمک به مشروطه. مثل مثال اولی عرفن اعانت بر مشروط محرم است به خلاف ثانی، پس در ثانی بگیم جایزه. ولعل من جعل بیع السلاح من اداء الدین، گویا کسی که قرار داد بیع السلاح را به اداء الدین، من یعنی به اداء الدین، اونم حال قیام الحرب، وقتی که جنگ و درگیری مثلا بین اسرائیل و غزه است، حالا نعوذ بالله ما به اسرائیل اسلحه بدیم، این مساعدت بر محرمه، ولو در مقدمه کمک کردی، ولی مقدمه منحصره است. و جوز همین آقا بیع العنب را ممن یعمله یوم له خمرا کل فاضلین در شرایع، خب محقق و علامه هر دو میگن فاضلین، در شرایع و تذکره و غیره ما نظره الی ذلک، من جعله نظره الی ذلک، به همین مطلب نظر داشت. و کذالک المحقق الثانی حیث منع من بیع الاسیر المتنجس علی مستحله، ایشون هم گفته نمیتونی به مستحلش بفروشی، مستندن الی کونه من الاعانت علی الاسم، برای اینکه فقط میره میخوره کار دیگه نمیکنه، به اونم نمیشه بفروشی. و منع من کونه بیع العنب من یعلم انه یجل خمرا من الاعانه، اما به کسی که بفروشی که میدونه خم درست میکنه یا نه نمیشه، برای اینکه شاید صرف دیگری بکنه به خلاف اونی که حلال میدونه. ای که حلال نمیدونه چه بس ها ممکنه راه دیگه استفاده بشه. فإن تملک المستحل، زیرا علتش اینه، تملک و مالک شدن کسی که ای رو حلال میداند اسیر را، این منحصرون فائدت و عرفن اندهو فل انتفاع به حال نجاست. عرفن میگن انتفاع به حال نجاست منحصر به چیه؟ به خوردنه، عرفی رو میگه، به خلاف تملک عنب. تملک عنب این طوری نیستش، عرف نمیگه این فقط فایدهش حرامه، میگه هزار فایده داره، حالا این سوء باطن داره شاید ببره خم بکنه. و کیف کان فلو ثبت تمیز و موارد الان من العرف، اگه موارد آنت از عرف معلوم شد که آنت بر سبب آنت بر مسببه، دقت کنید و فبها و الا فظاهر و مدخلیت و قصد المعین، اگر احراد نشد در حرمت مدخلیت در قصد معین، یعنی شما بفروشی و قصد صرف در حرام هم بکنی. پس فروختن انگور به کسی که میبره خم درست میکنه به نظر شیخ حرام نیست، مگر در صورتی که کمک در مقدمه فی الواقع کمک به ذل مقدمه محسوب بشه، و به عبارتی این مقدمه در حقیقت همون ذل مقدمه فایدهش منحصر باشه. اگر این شد، اگر این نشد، و باید از راه قصد درست کنیم، بگیم بفروشی به قصد صرف در حرام که وقت صورت مسئله عوض میشه، یا شرط بکنی یا قصد بکنی. صلی الله. ببخشید یه امروز یه امروز نشد، حالا شما یک چیز بگی برای من فردا بیاد.